سلام، من آرش قنواتی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی و مربی مهارت‌های فرزندپروری و این اولین مجموعه از مجموعه‌های مراحل رشد کودک از تولد تا 19 سالگیه که در مدرسه والدگری تولید شده.
اختصاص داره به دوره اول یا مرحله اول رشدی، یعنی تولد تا 1 سالگی. و قرار در مورد جنبه‌های مختلف رشد کودک در 1 سال اول و همینطور موضوعات، مسائل و مشکلات این دوره صحبت کنیم.
هدف همینه که والد با آگاهی پیدا کردن به جنبه‌های مختلف رشد کودک و همینطور جزئیات مربوط به اون به دانایی و توانایی دست پیدا کنه که از این طریق بتونه یک فرزند پروری با کیفیت رو انجام بده و به کودکش کمک کنه که هم رشد متعادلی در جنبه‌های مختلف تجربه کنه و همین که فرزندش رو از نظر جسمانی، روانی، عاطفی و رفتاری به سلامت به 1 سالگی برسونه. اما در این مجموعه قرار در مورد چی حرف بزنیم؟ ابتدا از رشد جسمانی و رشد سالم مغز میگیم، بعد در مورد رشد فکری، شناختی، هوشی و زبانی کودک توضیح میدیم. توی بخش بعدی به طور مفصل درباره رشد هیجانی، عاطفی و اجتماعی کودک صحبت میکنیم و اینکه دلبستگی در کودک چطور شکل میگیره و به چه عواملی بستگی داره و اینکه والدین برای شکل‌دهی یک دلبستگی سالم و امن چه باید بکنن. بخش بعدی هم اختصاص داره به موضوع شیر و تغذیه کودک و همینطور آماده کردن کودک برای از شیر گرفتن در سال دوم. دو موضوع مهم دیگه هم که در موردش صحبت میکنیم موضوع خواب و همینطور گریه های کودک. توی بخش دیگه درباره وسایل، اسباب بازی ها و بازی های کودک در این مرحله رشدی حرف میزنیم و در نهایت از 10 باور غلط در مورد تربیت کودک و 10 کاری که والد نباید انجام بده توضیح میدیم و صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش های مختلف، ابتدا میخوام در مورد 10 اصل اساسی و زیربنایی پرورش، تعلیم و تربیت کودک حرف بزنم و اشاراتی به اون بکنم. در قدیم وقتی انسان‌ها از یه جایی به یه جای دیگه می‌خواستن حرکت کنن یا سفر کنن، به خاطر اینکه بتونن موقعیت خودشون رو بهتر بسنجن و مقصد رو گم نکنن، از قطب‌نما استفاده می‌کردن. حالا از این قطب‌نما هم در سفرهای زمینی استفاده می‌کردن، هم در سفرهای دریایی. این خیلی کمک می‌کرد که انسان‌ها راه و مسیر خودشون رو گم نکنن یا در راه نمونن و اگر هم مسیر و راه اشتباهی رو رفتن بتونن با استفاده از قطب‌نما راه درست رو پیدا کنن و برگردن در مسیر درست حرکت کنن. حالا شاید برای کار فرزندپروری که یک کار مهم و یک کار برخی اوقات پیچیده است، ما به قطب‌نما احتیاج داریم. قطب‌نمایی که به ما بگه که آیا در مسیر درستی داریم حرکت میکنیم و اگر هم اشتباه یا اشتباهاتی انجام دادیم، چطور از این قطب نمای خودمون استفاده کنیم و به مسیر درست برگردیم. حالا این قطب نما میتونه یک سری اصول باشه. اصولی برای فرزندپروری آگاهانه و مسئولانه. وقتی که کتاب‌های حوزه روانشناسی رشد کودک و همینطور فرزندپروری رو مطالعه کنیم، متوجه میشیم که رشد سالم برای یک کودک تابع یک سری اصول و قواعدی هست. حالا من اومدم این اصول رو در 10 اصل خلاصه کردم و در ادامه میخوام در مورد این 10 اصل صحبت کنم. 10 اصلی که میتونه چراغ راهنمای ما در کار فرزندپروری باشه و شناخت و پذیرش این اصول میتونه تاریکی برخی از موقعیت‌های والدگری رو به روشنایی و نور برای ما تبدیل کنه. اصل اول، امانت بودن کودک در دست والدین و به رسمیت شناختن فردیت و حقوق ابتدایی کودک. باید اینو بپذیریم که پدر و مادر مالک تمام و کمال کودک خود نیستن. یعنی کودک یک امانت در دست اونا که باید تمام تلاششون رو بکنن که این امانت رو به سلامت به 18 یا 20 سالگی خودش برسونن. و والد باید بپذیره که بیش از آن که کودک در مقابل والدینش وظیفه و مسئولیت داشته باشه، والدین قرار مسئولیت پذیر باشن. اونا هستن که باید از این امانتی که در دستشون مراقبت و مواظبت کنن و در مسیر رشدش اون رو به درستی راهبری کنن. و مورد بعد هم پذیرفتن فردیت و حقوق ابتدایی کودکه. زندگی هر کودکی مال خودشه و اگر هم یه مقدار توجه کنیم می‌بینیم که هر کودکی برای
کسب استقلال و داشتن انتخاب شخصی خودش تلاش زیادی میکنه و خیلی موقع اصلا میجنگه. این رو ما باید به رسمیت بشناسیم به عنوان والد. یک فردی که درست فرزند ماست ولی از ما متفاوته و فردیت خودش رو داره و حقوق خودش رو داره. وقتی هم نگاه کنیم میبینیم که هر کودکی کاملا منحصر به فرده، کاملا خاص و ویژه خودشه. هیچ دو کودکی رو شبیه هم نمیبینیم. پس به جای اینکه ما به عنوان والد تلاش کنیم کودک رو شبیه خودمون کنیم یا شبیه دیگران کنیم، اون فردیتش رو بشناسیم، بپذیریم و به کودک کمک کنیم تا اون هویت و فردیت ویژه خودش رو بسازه و آروم آروم شکل بده. اصل دوم، پیشبینی، آمادگی و پیشگیریه. به این معنی که والد بعد از اینکه به شناختی از کودک خودش، فرزند خودش رسید، دیگه باید موقعیت‌های فرزندپروری رو پیشبینی کنه و تقریبا حدس بزنه که در هر موقعیتی چه اتفاقی میفته و بر مبنای اون بتونه آمادگی پیدا کنه و دست به پیشگیری بزنه. مثلا اگر یک کودک 2 ساله اصرار داره که با یک مثلا شی خطرناک کار کنه، مثلا چاقو، حالا دیگه والد رفتار کودک رو میشناسه و شاید بهتره هم خودش هم کودک رو تو این موقعیت قرار نده که کودک اصرار کنه که مثلا چاقو رو دستش بدن که او هم باش کار کنه، مثلا کاهو خورد کنه. شاید بهتره زمانی از چاقو استفاده بشه که کودک خوابیده یا مشغول بازی هست و حواسش به کاری که ما میکنیم نیست، یا در ارتفاعی کار رو انجام داد که کودک نتونه چاقو رو از دست ما بگیره. چون اگر کودک دستش به چاقو رسید و اصرار کرد که او رو از دست ما در بیاره و خودش کار رو انجام بده، تنش و درگیری دیگه اتفاق افتاده و گرفتن چاقو از دست یک کودک 2 ساله کار سخت. بنابراین چون کودک در این سن و ساله و خیلی حرف منطقی رو نمیفهمه و نمیپذیره، بهتره ما پیشگیری بکنیم از این تنش ها و درگیری ها. ولی ممکنه وقتی کودک بزرگتر شد به راحتی بپذیری که دست به خیلی از وسایل خطرناک نزنه. و در خیلی از موقعیت‌های فرزندپروری میشه دست به پیشبینی، آمادگی و پیشگیری زد تا هم از تنش‌ها و درگیری‌های بیخود و بی‌جهت جلوگیری بشه و هم بهترین اتفاق برای ما به عنوان والد و کودک بیفته. مثلا در تکنیک برنامه‌ریزی ذهنی کودک توضیح دادم که چطور میشه ذهن کودک رو برای موقعیت‌های مختلف برنامه‌ریزی کرد تا از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کنیم و یک وضعیت خوب و مطلوب به وجود بیاریم. اصل سوم، ایجاد و طراحی محیط امن و جذاب برای کودک. بچه‌ها دانشمندان و کاوشگران بسیار فعال و قهاری‌اند. حالا هر کودکی به خاطر اینکه راحت بتونه کاوشگری بکنه، راحت بتونه یاد بگیره و توانمند بشه، نیاز به یک محیط امن و در این حال جذاب داره. محیطی که بر اساس سن رشدیش، بر اساس نیازهاش، بر اساس تمایلاتش و خواسته‌هاش طراحی شده و کودک میتونه با خیال راحت، با امنیت کامل دست به فعالیت بزنه، دست به اقدام بزنه و رشد کنه و شکوفا بشه. اصل چهارم، فراهم کردن محیط عاطفی گرم، صمیمی و مثبت برای کودک. بچه‌ها نیاز به داشتن دلبستگی امن. دلبستگی امن با مراقب یا مراقبین خودشون که در وهله اول پدر مادرن دیگه. و به خاطر اینکه این دلبستگی امن شکل بگیره، والد باید 3 تا ویژگی داشته باشه یا 3 تا کار رو انجام بده. 1. ثبات در رفتار. 2. همسو و هماهنگ بودن با نیازهای کودکش و همینطور در دسترس بودن. این چند تا ویژگی این فرصت رو ایجاد می‌کنه که دلبستگی امن به تدریج و آروم آروم در کودک شکل بگیره و کودک بتونه به راحتی خودش رو ابراز بکنه، خواسته‌هاش رو بگه، احساساتش رو بگه و حتی اگر رفتارهای نامطلوبی هم داشت، مطمئن باشه که با شدت با اون برخورد نمیشه. اصل پنجم، داشتن انتظارات و توقعات واقع بینانه و منطقی هم از کودک و هم از خوده به عنوان والد. یعنی والد باید از مراحل رشد کودکش آگاه باشه، از دانایی و توانایی کودک در هر مرحله از رشد اطلاع داشته باشه تا توقعاتش و انتظاراتش رو با سطح دانایی و توانایی کودک هماهنگ کنه. اگر نه، توقع و انتظار غیر واقع بینانه وقتی که با سن رشدی کودک هماهنگ نیست، میتونه کودک رو تحت فشار بذاره، میتونه اضطراب به وجود بیاره و میتونه افسردگی برای کودک به وجود بیاره و کودک رو تبدیل بکنه به یک کودک خشمگین و پرخاشگر. مثلا یکی دو موردی که والد انتظار نابجایی از کودک داره، موضوع آموزش دستشویی یا دستشویی رفتن به کودک در زمانی که کودک آمادگی چنین کاری رو نداره، و یا موضوع سلام کردنه که ما به عنوان والد انتظار داریم که مثلا کودک حتی 3 یا 4 ساله ما هر جایی که وارد میشه سلام بکنه، که یک انتظار تقریبا نابجاست و نادرسته، چون سلام کردن در این سن و سال اصلا موضوع کودک نیست و اصلا برای کودک مهم نیست و کودک ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه معمولا به شکل دیگه است، با نگاه، با رفتار و یا راهی که خود کودک انتخاب میکنه. و اصرار ما به عنوان والد که کودک همه جا باید سلام بکنه یک انتظار نابجا و غیر منطقیه. و در مرحله دوم والد هم باید از خودش انتظارات واقع بینانه داشته باشه، یعنی والد مراقب باشه که تو دام کمالگرایی یا درستر بگیم کاملگرایی نیفته، که باید عالی عالی عمل کنه، هیچ اشتباهی رو انجام نده، هیچ خللی در کار فرزند پروریش اتفاق نیفته، که چون این چیزی رو اصلا ما نداریم، اصلا اتفاق نمیفته. یعنی والد باید بتونه بر اساس دانایی و آگاهی که پیدا کرده و با توجه به توانایی که داره یه والدگاری مطلوبی انجام بده، اگر هم اشتباهاتی اتفاق افتاد اونا رو بپذیره و اگر امکان داره دست به جبرانشون بزنه، و اگر هم نشد خب از اون اشتباهی که کرده باید بگذره، چون درگیر شدن با اشتباهات میتونه والد رو از نظر ذهنی با خودش درگیر کنه و اتفاقا دست به اشتباهات بیشتری هم بزنه. اصل ششم، تعیین و وضع قوانین و مقررات شفاف و روشن برای خانواده و برای کودک. قاعده و قانون برای خانواده و برای کودک کمک میکنه که یه مقدار زندگی برای هم کودک و هم برای والدین پیش بینی پذیر بشه و خود کودکان متوجه بشن که در هر موقعیتی چه انتظاری ازشون میره و رفتارهای درست و نادرست چیه. قواعد و قوانین حتما باید با سن رشدی کودک هماهنگ باشه، برای کودک ساده باشه، برای کودک قابل اجرا باشه، و این قاعده و قانون کمک کنه که کودک رشد بهتری داشته باشه، نه اینکه دست و پای اونو ببنده و از رشد سالمش جلوگیری کنه. اصل هفتم، الگوی مناسب بودن برای کودک. بچه‌ها در سالهای ابتدایی زندگی و زندگی کردن رو بیشتر از همه از والدینشون یاد میگیرن و بیشتر از اینکه به حرفا و نصیحت‌ها و پند و اندرز والد گوش کنن، به رفتارهای والد توجه میکنن و اینکه والد در هر موقعیتی چی کار میکنه، چه رفتاری نشون میده، چه واکنشی نشون میده، چه پاسخی به موقعیت ها میده، و از این طریق دارن از والد یاد میگیرن و حالات والد و رفتارهای والد رو یه جورایی درونی سازی میکنن. بنابراین والد باید بدونه که کودک نگاهش به اونه و داره از پدر یا مادر الگو برداری میکنه، پس قرار یه الگوی مناسب برای فرزند یا فرزندانش باشه. اصل هشتم، انعطاف پذیری در مقابل کودک یا انعطاف پذیری در پاسخ به جای فقط واکنش نشون دادن کلیشه‌ایه. بچه‌ها در هر دوره سنی نیازهای مختلف و خاصی دارن و حتی نیازهای هر کودک با کودک دیگه متفاوته، به همین دلیل والد باید انعطاف پذیری داشته باشه در پاسخ مناسب به نیازهای کودک، درخواستهای کودک و حتی مسائل و مشکلات رفتاری کودک. و به قول معروف نمیشه همه رو با یه چوب برونه. مثلا برخورد با یه کودک 4 ساله و برخورد با یه کودک 8 ساله و برخورد با یه کودک 10 ساله کاملا با هم دیگه متفاوته. 3 تا کودک در 3 دوره سنی متفاوت با نیازها و خواسته های متفاوت، با حالات احساسی، هیجانی و روانی متفاوت، و وقتی والد انعطاف پذیر هست و در پاسخهایی که داره انعطاف به خرج میده، پاسخ درست و مناسب رو انتخاب میکنه در هر دوره سنی و یا در موقعیت‌های مختلف فرزند پروری که در رابطه با کودکش قرار می‌گیره، می‌تونه کمک کنه که هم کودک رشد سالم و مناسبی داشته باشه و همین که خود والد کمتر دچار احساسات منفی شدید بشه. و ما به عنوان والد قرار راه‌های مختلف و متفاوتی رو انتخاب کنیم و امتحان کنیم و اینو بدونیم که یک راهکاری که امروز انتخاب کردیم ممکنه فردا جواب نده، چون به موارد مختلفی بستگی داره. مثلا امروز از کودک درخواستی داریم که انجام بده یا یک کار نامطلوبی رو انجام نده و کودک به خاطر اینکه خلقش خوبه، حالش خوبه، میپذیره، ولی فردا ممکنه کودک با یه گفتگوی ساده اصلا با ما راه نیاد و همکاری نکنه. اینجاست که ما باید انعطاف داشته باشیم و راه‌های دیگه‌ای رو پیدا بکنیم، نه اینکه اگر کودک حرف ما رو گوش داد خب چه خوب، اگر نه میتونیم با تهدید و تنبیه کودک رو مجبور به انجام کاری بکنیم، که این دقیقا همون پاسخ کلیشه‌ایه دیگه، پاسخ‌های کلیشه‌ای که میتونه آسیب‌های جدی به هم رابطه ما با فرزندمون بزنه، هم از نظر روانی، عاطفی و رفتاری به کودک آسیب بزنه. اصل نهم، هماهنگی و همیاری والدین در تربیت کودک. واقعا فرزندپروری کار هر دو والده. اینجوری نیست که فقط مادر وظیفه تربیت کودک رو داره و پدر خیلی نقشی نداره یا نقش کمی داره. هر دو والد باید حضور داشته باشن، نقش خودشون رو ایفا بکنن و هر کدوم یه بخشی از جنبه‌های فرزندشون رو رشد بدن و شکوفا کنن. و یه موضوع خیلی مهمتر، هماهنگی در کار فرزند پروری. یعنی دو تا والد باید نظراتشون رو نزدیک به هم کنن تا از تنش و دعوا و مشاجره بتونن جلوگیری کنن. اختلاف نظر میتونن داشته باشن، ولی باید بتونن این اختلاف نظر رو با هم دیگه حل کنن تا کودک با دو نوع فرزند پروری یا والدگری متفاوت مواجه نشه. بازم میگم والدین میتونن با هم دیگه مقدار متفاوت باشن، اختلاف نظر هم داشته باشن، ولی اختلاف نظر یا اون تفاوت اونقدر نباید باشه که کودک رو به هم بریزه و با دو فضای کاملا متفاوت در کار والدگری از طرف پدر و مادر مواجه بشه که میتونه بسیار به کودک آسیب زننده باشه. و اصل آخر، یعنی اصل دهم، خود مراقبتگری و خود توانمندسازی والدین. یعنی والد قراره با تغذیه مناسب، استراحت کافی، ورزش، تفریح و روابط مطلوبی که برای خودش ایجاد میکنه از خودش مراقبت کنه. حالا تا هر اندازه‌ای که میتونه. درسته که شاید در مثلا یک سال اول خواب و استراحت والد خیلی خوب نباشه، ولی در سالهای بعدی بعد بتونه یه ریتم مناسبی برای خواب، برای استراحت و تغذیه و همینطور ورزش داشته باشه تا سلامت فیزیکی و روانی خودش رو بالا و بالاتر ببره. و از یه طرف دیگه، والد باید با توجه به سن رشدی کودکش آگاهی و دانایی لازم رو کسب کنه تا بر مبنای این آگاهی و دانایی بتونه یک فرزند پروری مناسب در هر دوره رشدی طراحی کنه و اونو اجرا کنه، که این به توانمند شدن والد خیلی کمک میکنه. یعنی والدی که هم از نظر جسمانی و روانی داره از خودش مراقبت و هم دانایی و آگاهی رو کسب کرده، حالا میتونه یک والدگری مناسبتر و با کیفیتتر رو اجرا بکنه. و این موردی که فکر کنم عنوان والد باید پذیرفت اینه که خیلی موقع‌ها به دلیل داشتن فرزند و اینکه فرزند در یک مرحله رشدی خاصی حضور داره، زندگی ما از حالت تعادل خارج میشه. مثلا ممکنه شاغل بودیم فعلا نتونیم بریم سر کار، یا درس میخوندیم فعلا نتونیم درسی بخونیم، یا شاید روابطمون یه مقدار محدودتر بشه، یا همینطور که گفتم خواب و استراحتمون به هم بریزه، و یا تفریحات و سرگرمی هایی که قبل از داشتن فرزند و یا در دوران مجردی داشتیم رو تا این مدتی از دست بدیم. ولی خیلی از اینا معمولا گذرا هستن و در یک دوره هایی لازمه که این اتفاق بیفته، ما در یک حالت عدم تعادل زندگی بکنیم، ولی یک هدف مهمتر و یک هدف بلند مدت تر داریم و اونم سلامت فرزند یا فرزندانمونه، سلامت خودمونه و در کل سلامت خانواده است. این ده اصلی بود که میشه اونا رو به عنوان یک چراغ راهنما، یک قطب‌نما در نظر گرفت و به ما کمک کنه که متوجه بشیم آیا در مسیر درست هستیم و اگر ایانن جاده خاکی زدیم و از مسیر خودمون خارج شدیم، بتونیم دوباره برگردیم در مسیر درست قرار بگیریم و کار فرزند پروری رو با کیفیت مناسب انجام بدیم. خب مقدمه رو بیش از این طولانی نکنیم و بریم در فایل های بعدی به موضوعات و جنبه های مختلف رشد کودک از تولد تا یک سالگی بپردازیم.